هفته شب در ایران است و شما همراه با ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایک ایستگاه 19 های عزیز. محمد زرقامی هستم، اونهایی که رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن در آخرین روز از یک تیر ماه داغ که البته فرداش داغتر هم خواهد بود، یعنی چهارشنبه. سه شنبه 31 تیر ماه 1404 رو هم داریم به پایان میبریم، در غروبش هستیم برای اونهایی که در ایران صدای ما رو میشنوند و امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در یک ساعت آینده خواهید شنید، بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها همراه با مهران کریمی.
ممنون از تو محمد. صفحه تلگرام مهدی محمودیان خبر داد که این روزنامه نگار و زندانی سیاسی با پرونده جدیدی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده. در احضاریه‌ای که به خانواده آقای محمودیان ابلاغ شده، او از سوی شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده است. آقای محمودیان به نشر اکاذیب از طریق رایانه متهم شده. این روزنامه‌نگار زندانی سیاسی از حدود 6 ماه پیش دوران محکومیت قبلی خود را در زندان سپری می‌کند. پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، او به زندان تهران بزرگ منتقل شد و گزارش‌هایی از وضعیت زندان و نحوه انتقال زندانیان منتشر کرد. آقای محمودیان از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی است. گزارش‌ها همچنین از ایران حاکی است که روزیتا رجایی نویسنده روز 28 تیر ماه پس از احضار به شعبه 4 بازپرسی دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان منتقل شده. به گزارش کانون نویسندگان ایران، خانم رجایی با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تردد بدون حجاب در معابر عمومی و افشای تحقیقات مقدماتی دادسرا مواجه است. بر پایه این گزارش پس از تفهیم اتهام برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده، اما با وجود تامین این وثیقه شعبه بازپرسی از پذیرش آن خودداری کرده و اعلام کرده که روزیتا رجایی تا تعیین شعبه دادگاه باید در بازداشت بماند. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی از توافق رهبری جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری این صندوق در حوزه انرژی خبر داد. به گفته آقای غضنفری، از ابتدای تشکیل این صندوق تا کنون صدور مجوز برای سرمایه گذاری این نهاد در صنایع نفت، گاز و برق کشور بی سابقه است. رئیس صندوق توسعه ملی گفته رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه با 4 شرط با این طرح موافقت کرده: داشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری، بازگشت سود کافی و منابع به صندوق، تصویب کلیات طرح‌ها در شورای اقتصاد و عدم تبدیل صندوق به بنگاهداری. شرایط سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران ذکر شدند. پیش از این صندوق توسعه ملی به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت و نهادهای زیر نظر آن کمک مالی یا وام میداد، ولی در اکثر موارد دولت‌های مختلف نتوانستند بدهی خود به صندوق را بپردازند. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه گفت کارزار جنگی کشورش علیه ایران هنوز پایان نیافته. او در نشست ارزیابی وضعیت و برنامه ریزی افزود که ارتش اسرائیل به تضعیف و جلوگیری از قابلیت‌های راهبردی سوریه و حزب‌الله ادامه خواهد داد. او اضافه کرد مبارزه علیه ایران و محور مقاومت ایران تمام نشده. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که خروج این کشور از یونسکو از 10 دی ماه 1405 اجرایی خواهد شد. همزمان وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تصمیم ایالات متحده برای خروج از یونسکو استقبال کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده تصمیم یونسکو برای پذیرش کشور فلسطین به عنوان یک کشور عضو بسیار مشکل ساز و برخلاف سیاست ایالات متحده است و به گسترش لفاظی‌های ضد اسرائیلی در داخل این سازمان کمک کرده.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما برای اون دسته شنوندگانی که همکنون به جمع رادیو فردایی ها پیوستند بگم که شما میتونید همکنون ما رو از طریق امواج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز دنبال کنید و البته اگر که به اینترنت پرسرعت در داخل ایران دسترسی دارید و امکانش براتون فراهمه که چه بهتر، عضو شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشید و به صورت زنده ایستگاه 19 و دیگر برنامه‌های ما رو که زنده پخش میشه اونجا بشنوید. همراه ما باقی بمونید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. و اما در ادامه ایستگاه 19 ابتدا نگاهی میکنیم به گزارشی که سازمان عفو بین الملل منتشر کرد. سازمان عفو بین الملل در گزارش خودش حمله اسرائیل به زندان اوین رو گفته که باید به عنوان جنایت جنگی بررسی بشه. گزارشی رو در همین در ابتدا اجازه بدید که یک گفتگویی رو بشنویم که من داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، و از خانم بحرینی پرسیدم که آیا اونها تنها تمرکزشون روی زندان اوین بود و دیگر مراکزی که اصولا مراکز غیر نظامی هستند، حتی تلویزیون حکومتی ایران، آیا این مراکز هم در این گزارش یا در گزارش‌های مورد بررسی قرار خواهند گرفت؟ رها بحرینی در لندن.
تحقیقات عفو بین الملل در رابطه با حملات هوایی تحقیقات بسیار عمیقی هستند که شامل بررسی تصاویر ماهپاره‌ای پیش و پس از حمله، راستی آزمایی ده‌ها ویدیو و عکس و مصاحبه‌های گسترده با شاهدان عینی و آسیب دیدگان و خانواده‌های کشته شدگانه. بنابراین در مورد این حملات ما باید تحقیقات رو مورد به مورد و جداگانه انجام بدیم و با توجه به ابعاد حمله صورت گرفته به زندان اوین و زمان بربودن این تحقیق عمیق صورت گرفته، در مقطع فعلی امکان این وجود نداشت که ما چندین حمله رو در یک گزارش تحقیقی عمیق بهش بپردازیم. و در رابطه با اوین ما شاهد انجام یک حمله آمدانه و آگاهانه و مستقیم به یک هدف کاملا غیر نظامی هستیم. بر اساس حقوق بین الملل حملات مستقیم به غیر نظامی و اهداف غیر نظامی ممنوعه. نیروهای متخاصم فقط مجاز هستند که حملاتش شون رو متوجه نظامیان و اهداف نظامی بکنن و اهداف نظامی هم محدود به اشیایی میشه که به دلیل ماهیتشون، موقعیتشون و کاربردشون نقشی مؤثر در عملیات نظامی دارن. هیچ گونه شواهد و مدارک معتبری وجود نداره که زندان اوین بر اساس قواعد بین المللی و اسناد و شواهد موجود در مقطع حمله به یک هدف نظامی تبدیل شده بوده. زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بر اساس حقوق بین الملل مکان غیر نظامی محسوب میشن مگر خلاف اون ثابت بشه، و حتی خود مقامات اسرائیلی هم هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی بر اینکه چرا به زندان اوین حمله کردن ارائه ندادن. متاسفانه در اولین ساعات پس از حمله از این حمله به عنوان یک اقدام نمادین یاد کردن، به اون افتخار کردن، در حالی که همونطور که ما توضیح دادیم چنین حمله آمدانه‌ای به یک مکان غیر نظامی که در اون صدها غیر نظامی بودن و هزاران زندانی بیدفاع اقدامی بوده که اسرائیل میدونسته منجر به آسیب گسترده به غیر نظامیان میشه، نقض جدی قوانین بشردوستان است و باید به عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق قرار بگیره. اینکه ده ها نفر در جریان این حمله کشته شدن، بسیاری دیگر آسیب دیدن و سازه های غیر نظامی در دست کم 6 نقطه مختلف این زندان در فاصله 500 متری از هم آسیب جدی دیده.
خانم بحرینی، تمام این تلاش ها و این بیانیه ها به جای خودش کار بسیار مفیدی، اما آیا این بیانیه ها میتونن بازدارندگی ایجاد کنن با توجه به نگاهی که اسرائیل اصلا به سازوکارهای حقوق بشری و حتی قوانین بین المللی داره؟
مقامات اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی طبق یافته های عفو بین الملل بارها مرتکب جنایات بین المللی شدن و در جریان عملیات اسرائیل در غزه یافته های عفو بین الملل نشون میده که اسرائیل مرتکب نسل کشی شده. و متاسفانه جامعه جهانی همچنان در حال قصور در پاسخگو نگه داشتن مقامات اسرائیلی و به دست عدالت سپردن ارشدترین مقامات اسرائیلی در دنیایی که ما با چنین مسئولیت ویرانباری در مقابل جنایات بین المللی روبرو هستیم، این نوع مستندسازی ها صدای وجدان بیدار جامعه جهانی هستند، بر حقایق نور می افکنند، مانع از این می شن که عاملان و آمران جنایت خاک در چشم حقیقت بپاشند، یک همدلی و همراهی هستند با قربانیان و آسیب دیدگان این جنایات و یک اسناد تاریخی را به جا می گذارند که در آینده این حقایق برای نسل های بعدی روشن باشه و عاملان جنایت نتونن انکار بکنن که چه جنایاتی صورت گرفته. بنابراین با وجود تمام موانع موجود در مسیر دادخواهی، سازمان‌هایی مثل عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشر با انجام تحقیقات تخصصی حقایق رو ثبت می‌کنن و در چارچوب قوانین بین المللی تحلیل می‌کنن و نتیجه‌گیری‌های حقوقی معتبری ارائه میدن که در هر صورت در افکار عمومی جهانی بازتاب پیدا می‌کنه و دولت‌ها رو مجبور می‌کنه که واکنشی نشون بدن.
آیا شما شاهد این بودید که واکنش خاصی رو بگیره گزارش‌های عفو بین الملل، به ویژه در مورد همین زندان اوین؟ و اصلاً آیا عفو بین الملل تماسی داره با مقام‌های اسرائیلی یا این گزارش‌ها رو به اونها منعکس می‌کنه یا اجازه حضور عفو بین الملل اصلاً در اسرائیل هست؟
طبق پروتکل همیشگی عفو بین الملل، ما پیش از انتشار این گزارش یک فرصت چندین هفته‌ای رو به مقامات اسرائیل دادیم که به ما پاسخ بدن، که پاسخ‌های اونها رو در این گزارش بازتاب بدیم. ولی تا زمان انتشار این گزارش، وزیر دفاع اسرائیل که مورد خطاب نامه رسمی عفو بین الملل بوده، پاسخی نداده. در رابطه با عملیات اسرائیل در نقاط دیگر جهان به ویژه در غزه، خب مجموعه فعالیت‌های حقوق بشری و بشردوستانه در نهایت باعث شده که امروز از سوی دادستانی دیوار کیفری بین المللی حکم جلب گرفته بشه برای مقامات اسرائیلی. بنابراین
اما اون هم خیلی جاها اگر دقت کنید اقدام خاصی صورت نگرفته و بعضی از کشورها هم که کلا سر باز زدن از اقدام کردن در این خصوص.
یک تلاش ادامه داره و در هر صورت همین که یک حکم جلب صادر شده و امروز نتانیاهو به راحتی و وزیر دفاعش به راحتی نمیتونن به هر کشوری سفر بکنن و سایه دستگیری برای اونها صادر شده، به همراه یک حکم اولیه‌ای که این حکم درخواست جلب رو پذیرفته از سوی شعبه پیش محاکمه دیوان کیفری بین المللی، نشون میده که این تلاش ها برای حمایت از حقوق انسانی و بنیانهای نظم جهانی ادامه داره و اگر همین تلاش ها نباشه، ما با یک جهان به مراتب ویرانتر و خشنتر روبرو خواهیم شد. در مورد این کار تحقیقی در مورد اوین هم من میخوام اینو اضافه بکنم که هم مهمه که حقایق روشن بشه که در جریان این حمله چطور نقاط مختلف زندان اوین به طور گسترده مورد آسیب و یا تخریب قرار گرفتن، زندانیان بسیاری آسیب دیدن و ما با عواقب ظالمانه این حمله هم به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم. همطور که در این بیانیه هم اشاره شده، صدها زندانی اوین الان در شرایطی ظالمانه و غیر انسانی در زندان‌های دیگر استان تهران نگهداری میشن که این وضعیت مسئولیتش متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایرانه و عفو بین‌الملل یک کارزار جاری رو داره برای حمایت از این زندانیان و بار دیگه از مقامات جمهوری اسلامی ایران هم درخواست کرده که زندانیان عقیدتی و سیاسی رو که فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوقشون بازداشت شدن آزاد بکنن و اطمینان حاصل بکنن که هر زندانی در یک شرایط انسانی نگهداری میشه. و متاسفانه هم از سوی اسرائیل هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران ما با نقض گسترده حقوق بشر روبرو هستیم.
راها بحرینی بود در لندن، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، که درباره گزارش اخیر این سازمان در خصوص حمله به زندان، حمله اسرائیل به زندان اوین با ما گفتگو میکرد. اما چون صحبت از زندان اوین شد و حمله‌ای که اسرائیل به این زندان کرد و اونطور که سازمان عفو بین الملل بنابر تحقیقات و گزارش خودش به اون اشاره میکنه، این حمله یک حمله آمدانه آگاهانه بوده و سازمان عفو بین الملل معتقده که این حمله در زمره جنایت جنگی قرار میگیره. فرشته قاضی نگاهی کرده به قربانیان حمله اسرائیل به زندان اوین و از کسانی گفته که آرزوهاشون زیر موشک باران و در میانه زندان یا میله‌های زندان جا موند. بشنویم.
دوشنبه دوم تیر در 11 روز از حمله اسرائیل به ایران و یک روز پیش از آتش بس اسرائیل به زندان اوین در شمال تهران حمله کرد. به گفته مقامات ایران 79 نفر در این حملات کشته شدند.
برای من و کسانی مثل من همیشه با حبس و شکنجه و اعدام و اینجور چیزها تداعی می شد. بر معانی و تداعی هایی که زندان اوین داشت و در ذهن من یک معنای بد دیگه افزوده شد و اون هم بمباران و کشته شدن مهرانگیز با این بمباران جنایتکارانه افزوده شد واقعا بر معانی بدی که تا به حال زندان داشت.
رضا خندان مهابادی عضو کانون نویسندگان ایران که سالها در زندان اوین زندانی بود. همسر سابقش مهرانگیز ایمنپور هنرمند نقاش و از ساکنان خانه های مسکونی مجاور زندان اوین یکی از 79 نفری است که در بمباران این زندان کشته شد. 17 ساختمان از جمله داسرای زندان اوین، سالن ملاقات، کتابخانه، انبار مواد غذایی، بهداری و بندهای امنیتی 241، 240، 209 و 2 الف بر اثر حمله اسرائیل تخریب شده یا آسیب دیدند. بند قرنطینه زندان هم ویران شده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین زندان اوین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در زیرزمین بند قرنطینه زندانیان ترنس تراجنسیتی محبوس بودند. آوار این بند بر سر آنها ریخته و مشخص نیست چه تعداد از آنها کشته یا زخمی شدند. مقامات ایرانی تاکنون درباره این زندانیان اطلاع رسانی نکردند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری گفته که 5 زندانی از محکومان جرائم مالی در این حمله کشته شدند. اما در حمله اسرائیل به زندان اوین چه بر زندانیان گذشت و مواجهه آنها با این حمله در میان دیوارهای بلند و بسته زندان چه بود؟ زندانیانی که آرزو داشتند روزی دیوارهای این زندان فرو بریزد و درها باز شود، اما پشت دیوارهای بلند زیر بمب‌ها و موشک‌ها گرفتار شدند.
دفتر رئیس بند متلاشی شده بود، بهداری متلاشی شده بود، پای یه زنی که توی بهداری کار میکرد قطع شده بود، اوین غزه شده بود. زندانیان سیاسی از 209 اجساد بازجوها رو بیرون میکشیدن، گفتن جمع کنید تا منتقل بشید. نزدیک شب همه مثل اسرای جنگی تو صف بودن، با دستبند و پابند دو به دو راه میرفتن، پیرمردا میلنگیدند.
این روایت یک شاهد عینی است. شهریار براتی، زندانی سیاسی که نوشته اش را بازخوانی کرده ایم، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی، دو زندانی سیاسی زندان اوین، در گزارشی از زندان نوشتند هنگامی که زندانیان از در بند بیرون آمدند مشاهده کردند که بهداری در چند متری بند در حال سوختن است و انبار کالاهای غذایی و بهداشتی زندان تخریب شده.
عده‌ای از زندانیان برای کمک به مجروحان وارد بهداری شدند و تعدادی از کشته شدگان و زخمی‌ها را خارج کردند. همزمان بند امنیتی زندان که ده‌ها زندانی را در سلول‌های انفرادی مخوف خود جای داده بود، دچار آسیب شد. درها باز شدند و زندانیان و ماموران امنیتی با چهره‌های وحشت زده از بند خارج شدند. پیکر حدود 15 تا 20 تن از پرسنل بهداری زندان، زندانیان، کارکنان انبار و برخی از نگهبانان و ماموران بند 209 توسط زندانیان از زیر آوار خارج شد.
و در حالی که هنوز احتمال حمله دوباره اسرائیل وجود داشت، زندانیان به بند 4 هدایت و درها قفل شدند. از گزارش مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی.
آب در بند قطع شد و برق برخی قسمت‌ها هم قطع بود. زندانیان با شوک هدف اسرائیل قرار گرفتن، استراب حمله دوباره به اوین، گرسنه و تشنه در بند تخریب شده 4 سرگردان بودند.
جعفر پناهی، فیلمساز مشهور ایرانی، در اینستاگرام خود نوشته که در این لحظه پر هراس و خطرناک، آنچه بر زندانیان طبیعی به نظر می رسد فرار از چنگال استبداد بود، اما زندانیان بی هیچ وسیله امداد، بدون کوچکترین تبعیضی میان زندانی و بازجو به یاری مصدومان شتافتند.
زندانیان با انتخابی روبرو می شوند، میان نجات خود از چنگال استبداد یا نجات انسانهای دیگر با هر مرام و مسلک. آنها آزادی فیزیکی خود را فدای جان انسانهایی کردند که پیش از این در مقابلشان ایستاده بودند. آنها نه انتقام گرفتند، نه خشونت را با خشونت پاسخ دادند، بلکه به ساده ترین و شریف ترین شکل انسان باقی ماندند و انسانیت را معنا بخشیدند. و این همان لحظه ای است که انسان دوستی دیوارهای بلند زندان را در می نوردد و در حافظه تاریخ ماندگار می شود.
تصاویر منتشر شده از زندان اوین پس از حمله اسرائیل ماشین‌های پارک شده در محوطه این زندان را نشان می‌دهد، شبیه آهن پاره‌های مشکی و سفید که با خاک تزیین شده‌اند. بیش از 25 هکتار از پوشش گیاهی اطراف زندان در آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله سوخته است. یکی از امدادگرانی که برای کمک به زندان اوین رفته بود می‌گوید تکه‌های چند بدن نصفه را کف حیاط زندان پیدا کردند. اجساد از پنجره‌ها به بیرون پرتاب شده بودند.
پس از اتمام عملیات خاکبرداری و آواربرداری میان آنچه که یافتن همه چیز بود. انگشت دست و پا، محتویات شکم، انگشتر، زنجیر، پلاک و حتی یک لنگ کفش. همه آنچه به دستشان رسید برای شناسایی و آزمایش دی ان ای فرستادند.
محمد امین روشنروح یکی از آنهاست که از طریق دی ان ای شناسایی شده است. سرباز وظیفه زندان اوین در بخش اداری. به گفته نزدیکانش تنها تکه ای از پیکر او از زیر آوار بیرون کشیده شده بود. همان تکه هم در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تعداد زیادی سرباز وظیفه در حمله به زندان اوین کشته شدند. همیشه در اعزام به خارج از زندان برای کارهای پزشکی چند نفر از اونها ما رو همراهی می کردند. جوان و امیدوار بودند، با لبخندهای همدلانه و با مهربانی و گاه اگر فرصتی پیش می آمد اظهار گله و نارضایتی از شرایط.
نوشته عالی مطلب‌زاده، زندانی سیاسی سابق زندان اوین بعد از حمله به این زندان. دیگر زندانیان سیاسی سابق این زندان و خانواده‌های زندانیان همچون احمد قدیانی فرزند ابوالفضل قدیانی هم محتوایی مشابه نوشتند.
من در این سالهایی که برای ملاقات با پدرم به زندان اوین رفتم با سربازان وظیفه بسیاری هم کلام شدم. عموماً جوانانی بودند سرخورده از حکومت با آرزوهای کوچک، شغلی، سرپناهی، همسری، فرزندی و غیره.
تا کنون اسامی 15 سرباز وظیفه و 41 تن از کارکنان زندان اوین که در حمله اسرائیل به این زندان کشته شدند منتشر شده است. دکتر داوود شیروانی، پزشک متخصص بیمارستان امام خمینی که در زندان حضور داشت و حمید رنجبری، 40 ساله و کارمند واحد آزادی زندان اوین که پیکرش 3 روز پس از حمله اسرائیل پیدا شد، در حالی که مهراد خیری، پسر بچه 5 ساله همکارش زهرا عبادی را محکم در آغوش گرفته بود. نسرین ترکاشوند، همسر حمید رنجبری، به روزنامه هم میهن.
وقتی میبیند بچه توی راه رست، میرود او را بغل کند و بیرون ببرد که دوباره موشک میخورد و زیر آوار میماند. حمید در حالی پیدا شد که مهراد توی بغلش محکم مانده بود و امدادگران دستهایشان را به زور از هم باز کردند.
زهرا عبادی 52 ساله از مددکاران اجتماعی زندان اوین بود که همراه با 4 مددکار دیگر این زندان کشته شد. دختر عموی او به روزنامه شرق گفته که آن روز نتوانست مهد کودک پیدا کند، بنابراین پسر 5 ساله‌اش مهراد را به محل کارش برد.
همه در بخش‌های دفتری و اداری مشغول به کار بودند. یکی از اونا مادر دوقلوهای 13 ساله است و یکی دیگه هم 2 فرزند داره. به نیروهای آتش نشانی گفتن حدود 5 جنازه در محل هستش، اما وقتی رسیدن با 10 جنازه مواجه شدند. البته عملیات آواربرداری بسیار کند انجام شد و نیروهای امدادی تجهیزات کافی برای این کار رو نداشتند.
اما قربانیان حمله اسرائیل به زندان اوین تنها سربازان وظیفه، مددکاران، کارکنان زندان و ساکنان خانه‌های مجاور نبودند. خانواده‌های زندانیان که برای ملاقات یا پیگیری وضعیت زندانیان مراجعه کرده بودند هم قربانی شدند. همچون لیلا جعفرزاده 35 ساله که برای پیگیری آزادی همسرش میلاد خدمتی به زندان اوین رفته بود. تعداد زیادی از کارکنان و زندانیان و کسانی که آن روز در زندان اوین حضور داشتند بر اثر این حمله زخمی شدند، اما رسانه‌های ایران تا کنون آمار مشخصی منتشر نکردند.
همانهایی که روزی درمانشان کرده بودم مرا به گوشه دیوار کشاندند. نیمه جان بودم. برایم آب آوردند، پتو آوردند، پایم را آتل بستند و خونهای صورتم را پاک کردند. شیون می کردند و مرا در برانکارد گذاشتند. ترسیده بودم. گفتم منو تنها نگذارید. صدایی گفت تو آبجی ما هستی. معلومه که تنهات نمیذاریم. می توانستند بروند ولی نرفتند. کمکم کردند. نجاتم دادند.
از نوشته کوتاه دکتر سعید مکارم، پزشک متخصص بیماری‌های عفونی در اینستاگرام. پزشکی که هفته یک روز داوطلبانه برای درمان زندانیان به زندان اوین می‌رفت و زیر بمباران زندانیان از زیر آوار بهداری زندان بیرونش کشیدند. او در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان است. زندان اوین در شمال تهران یکی از زندان‌های قدیمی در ایران است، یکی از نمادهای اصلی دستگاه سرکوب در زمان حکومت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی. مقامات اسرائیلی حمله به این زندان زندان را نمادین توصیف کردند. مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی اما در گزارشی از زندان نوشتند اسرائیل خط قرمزهای انسانی را شکست و دست به عملی زد که در تاریخ جهان نمونه های اندکی دارد.
زندانیان سپر انسانی میان دو رژیم جنایتکار شدند. از یک سو ایران زیر حمله از طرف دولت نتانیاهو بود که توسط دیوان کیفری بین المللی متهم به جنایت جنگی شده و سوی دیگر جمهوری اسلامی که آن هم از سوی حقوقدانهای سازمان ملل در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی به جنایت علیه بشریت متهم شده.
خانواده های زندانیان می گویند دادسرای اوین با عنوان شهید مقدس که مرجع رسیدگی به امور زندانیان بود در حمله اسرائیل از بین رفته و هیچ مرجعی در حال حاضر برای پیگیری و رسیدگی به شرایط زندانیان و پاسخگویی به خانواده های آنها وجود ندارد. علی قناعتکار سرپرست دادسرای ناحیه 33 تهران هم در این حمله کشته شده است. زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می گویند حمله به زندان اوین باعث بدتر شدن وضعیت آنها شده است. زندانیانی که به زندانهایی چون تهران بزرگ و قچک ورامی منتقل شدند. زندانهایی با شرایط وخیم تا جایی که دختر فریبا کمال آبادی زندانی عقیدتی که به قچک ورامی منتقل شده به نقل از مادرش میگوید کاش زیر موشک کشته میشد اما در چنین شرایطی نبود.
از فرشته قاضی شنیدید درباره اونهایی که قربانی شدند در زندان اوین وقتی که اسرائیل حمله کرد به این زندان و گفت که این حمله نمادین بوده. به یکی از ارکان دیکتاتوری نظام حاکم بر ایران در حالی که سازمان عفو بین الملل در گزارشی که منتشر کرده اشاره میکنه دقیقاً که این اقدام یک اقدام آمدانه آگاهانه بوده و اون رو مصداقی میگیره از جنایت جنگی. شما در این باره چه فکر میکنید؟ قطعا خوشحال میشیم که نظر شما رو داشته باشیم. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام راهیست برای ارتباط بهتر با رسانه خودتون رادیو فردا. فراموش نکنید که ما آماده دریافت پیام‌های صوتی و کتبی شما هستیم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و کمی از جهان سیاست هم میخوایم فاصله بگیریم.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همین چیزی که میشنویم، همین چیزی که احساس میکنیم، ازش صحبت میکنیم، اتفاقاتی که در اطرافمون میفته، از یک بحرانی مثل جنگ تا بحران‌های زیست محیطی مثل گرمایش زمین، مثل کم آبی، همه اینها با خودشون یک چیز رو برای ما برمقان میارن: احساس استراب و در کنارش شاید افسردگی رو هم بشه بهش اضافه کرد. ما چه راه‌هایی رو میریم؟ اما اقسام راه‌ها وجود دارن برای اینکه بخوایم از استراب و افسردگی جدا بشیم. اما ملینا خورشیدیان میخواد برامون بگه که چجوری میتونیم با ورزش کردن این احساس رو از خودمون دور کنیم. بشنویم از ملینا.
بیشتر درمان‌های رایج برای افسردگی و اضطراب مانند داروها و رفتار درمانی شناختی تنها برای بخشی از بیماران مؤثر هستند و هر کدام محدودیت‌هایی دارند. در این میان یک راهکار وجود دارد که تقریباً تمام متخصصان آن را توصیه می‌کنند و برای بیشتر افراد مفید است: ورزش منظم. اریک ونس گزارشگر نیویورک تایمز به سراغ این موضوع رفته و از نتایج مطالعات در این باره گفته. مطالعات متعدد نشان دادند در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط برنامه‌های ورزشی گوناگون به اندازه داروهای مانند SSRI ها مؤثر بودند، داروهایی که با افزایش سطح سروتونین خلق و خو را بهبود می‌بخشند. البته ترکیب ورزش با درمان دارویی معمولاً نتایج بهتری به همراه دارد. تحرک منظم باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس می شود. تحقیقات نشان می دهد که حدود 45 دقیقه ورزش برای 3 تا 5 روز در هفته بیشترین اثر را دارد، اما حتی چند دقیقه پیاده روی هم می تواند مفید باشد. جنیفر هایز، استاد دانشگاه مکمستر و نویسنده کتاب بدن را حرکت بده، ذهن را درمان کن، تاکید می کند که حتی ساده ترین پیاده روی ها نیز بسیار موثرتر از آن چیزی هستند که تصور می شود. ورزش عملکرد مغز را در سطح وسیعی بهبود می بخشد. با افزایش جریان خون، کاهش التهاب و تقویت انعطاف‌پذیری عصبی. همچنین باعث ترشح مواد شیمیایی مؤثر بر خلق و خو می شود. مطالعات جدیدتر نشان داده که ورزش میتواند ساختار مغز را نیز تغییر دهد. با استناد به یافته‌های پژوهشگران، تغییرات ساختاری در مغز از جمله در سطح نورون‌ها میتواند اثرات بلند مدتی بر بهبود حال روانی داشته باشد. در مورد اینکه کدام نوع ورزش مفیدتر است، هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش‌های مانند یوگا یا ورزش رزمی تایچی برای کاهش استراب مؤثرتر از ورزش‌های شدیدتری مثل بوکس یا بسکتبال هستند. این فعالیت‌ها معمولاً با ذهن آگاهی همراهند و ارتباط بین ذهن و بدن را تقویت می‌کنند. ورزش‌های شدید در کوتاه مدت ممکن است سطح استرس را افزایش دهند، به خصوص در افراد مضطرب، اما اگر به طور منظم ادامه پیدا کنند می‌توانند اثرات مثبتی به جا بگذارند. اگر فرد انگیزه‌ای برای شروع نداشته باشد، هیچ کدام از این مزایا اهمیت پیدا نمی‌کند. شروع با فعالیت‌های ساده و یافتن همراه یا گروه تمرینی می‌تواند مؤثر باشد. کسانی که دچار افسردگی هستند، اغلب با بی‌انگیزگی، خستگی و بی‌علاقگی مواجهند. در این شرایط، پیاده‌روی روزانه می‌تواند گزینه‌ای پایدارتر از تمرینات شدید باشد. به گفته کارشناسان، ورزش باید متناسب با علاقه و توان فرد انتخاب شود، چون در غیر این صورت احتمال تداوم آن پایین است.
ملینا خورشیدیان برای ما میگفت که چجوری با ورزش کردن میتونیم از استرس و افسردگی جدا بشیم و به خودمون هم کمکی بکنیم در این دنیای مضطرب. و با رسیدن به ساعت 7:30 شب در ایران، بریم یک بار دیگه سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها. فشرده و کوتاهی از تازه ترین خبرها رو مهران کریمی برامون میگه.
مرسی محمد. صفحه تلگرام مهدی محمودیان خبر داد که این روزنامه نگار و زندانی سیاسی با پرونده جدیدی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده. در احضاریه‌ای که به خانواده آقای محمودیان ابلاغ شده، او از سوی شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده. آقای محمودیان به نشر اکاذیب از طریق رایانه متهم شده. این روزنامه‌نگار زندانی سیاسی از حدود 6 ماه پیش دوران محکومیت قبلی خود را در زندان سپری می‌کند. گزارش ها از ایران حاکی است که روزیتا رجایی نویسنده روز 28 تیر پس از احضار به شعبه 4 بازپرسی دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان منتقل شده است. به گزارش کانون نویسندگان ایران، خانم رجایی با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تردد بدون حجاب در معابر عمومی و افشای تحقیقات مقدماتی دادسرا مواجه است. و مهدی قزنفری رئیس صندوق توسعه ملی از توافق رهبر جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری این صندوق در حوزه انرژی خبر داد. به گفته آقای قزنفری، از ابتدای تشکیل این صندوق تا کنون صدور مجوز برای سرمایه گذاری این نهاد در صنایع نفت، گاز و برق بی سابقه است. رئیس صندوق توسعه ملی گفته رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه با 4 شرط با این طرح موافقت کرده. پیش از این صندوق توسعه ملی به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت و نهادهای زیر نظر آن کمک مالی یا وام میداد. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه گفت کارزار جنگی کشورش علیه ایران هنوز پایان نیافته و وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که خروج این کشور از یونسکو از دهه دی 1405 اجرایی خواهد شد و وزیر امور خارجه ترکیه هم روز سه‌شنبه هشدار داد کشورش هر گونه تلاش برای تجزیه سوریه را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود تلقی کرده و مستقیما به آن پاسخ خواهد داد. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس حملات سایبری به نهادها و زیرساخت‌های ایران را تایید کرد. به گفته ستار هاشمی، در جنگ 12 روزه پس از حمله اسرائیل به ایران بیش از 20,000 حمله سایبری به کشور صورت گرفت.
مهران کریمی و تازه ترین خبرها که از او شنیدی. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به رایزنی های روسیه، چین و ایران درباره بحران هسته‌ای ایران. همچنین برای شما از تهدیدی خواهیم گفت که جمهوری اسلامی ایران شامل حال روزنامه نگاران و خبرنگارانی کرده که فعال هستند در خارج از کشور، و در کنارش از فیلم پیرپسر برای شما می‌خوایم بگیم و همچنین موفقیت تیم ملی فوتبال زنان ایران و صعودشون به جام ملت‌های آسیا 2026 استرالیا. با ما همراه بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مقام‌های سه کشور روسیه، چین و ایران در نشستی در تهران برای رایزنی درباره بحران هسته‌ای ایران گرد هم آمدند و قراره که روز جمعه هم نمایندگان سه کشور اروپایی طرف برجام با نماینده جمهوری اسلامی ایران در استانبول نشستی رو برگزار کنند. هدف از این جلسه ها و رایزنی ها یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران و جلوگیری از افزایش مجدد تنش ها و احتمال بروز جنگ دیگری در منطقه عنوان شده. جمشید زن نگاهی داره به این رفت و آمد های دیپلماتیک.
حدود یک ماه پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، سفرهای دیپلماتیک و نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با شرکت مقامات جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا و روسیه و چین برای یافتن راه حل دیپلماتیک در بحران هسته‌ای ایران شدت گرفته است. روز سه‌شنبه نشستی در تهران با شرکت نمایندگان روسیه، چین و ایران برای رایزنی درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالسازی مکانیزم ماشه برگزار می‌شود. پیش از برگزاری این نشست، علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در سفری از پیش اعلام نشده راهی مسکو شد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کرد. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در این دیدار که روز یکشنبه انجام شد، آقای لاریجانی ارزیابی‌های تهران از وضعیت پرتنش منطقه و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران را به اطلاع پوتین رساند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم در سفر هفته گذشتهش به چین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با وزرای خارجه روسیه و چین دیدار و گفتگو کرد. مسکو و پکن در جنگ 12 روزه ایران اسرائیل از محکومیت قاطع اسرائیل و حمایت از ایران خودداری کردند و این موضوع در محافل سیاسی ایران حتی در بین اصولگرایان با انتقادهایی روبرو شده است. روز جمعه هم نخستین نشست مشترک سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران پس از جنگ 12 روزه در استانبول برگزار خواهد شد. سه کشور اروپایی طرف برجام تهدید کردند که اگر تهران قدم‌های مشخص و ملموسی برای حل بحران هسته‌ای خود در مذاکرات با آمریکا برندارد، آنها مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعال خواهند کرد. عباس عراقچی در واکنش به این تهدید اروپا گفته است اگر سه کشور اروپایی خواهان ایفای نقش هستند، باید مسئولانه رفتار کنند و سیاست تهدید و فشار از جمله فعال کردن مکانیزم ماشه دست بکشند. این سه کشور اروپایی به تهران تا پایان ماه اوت 9 شهریور فرصت دادند تا مذاکره با آمریکا را از سر بگیرد و به توافق هسته‌ای برسد. آقای عراقچی روز گذشته گفت ایران با دست پر به نشست روز جمعه می رود.
رویکردهای ما خیلی الان قوی‌تر و محکم‌تر از گذشته است. این که ایران از پیگیری حقوق خودش الان بعد از جنگ حتما قوی‌تر از گذشته پیگیره. ما دستمون پره.
آقای عراقچی درباره از سرگیری مذاکرات با آمریکا هم گفته است هر گونه مذاکره جدید تنها در شرایطی که طرف مقابل آماده یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و در راستای منافع متقابل باشد امکان پذیر است. هفته گذشته آقای عراقچی با تأکید بر شرایط جدید ایران گفت برای از سرگیری مذاکرات آمریکا باید گزینه نظامی خود را کنار بگذارد و خسارت ایران در جنگ 12 روزه جبران شود.
Only when they put aside their military ambitions and they are compensating what they have done to us, we can re-engage into negotiation.
دونالد ترامپ که در روزهای اول پس از جنگ 12 روزه بارها تأکید کرده بود که ایران خواهان مذاکره است و گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد، در روزهای اخیر گفته است که برای از سرگیری مذاکرات عجله‌ای ندارد. تهران و واشنگتن گرچه تأیید کردند که تماسا بین مقامات دو کشور ادامه دارد، اما هنوز چشم‌اندازی برای استرگیری ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای در آینده نزدیک وجود ندارد.
گزارشی رو شنیدید از جمشید زند. همراه ما باقی بمونید در یک رفت و برگشت رادیویی که این بار میخواییم یک موضوع دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شورش شهبازی، یک روزنامه‌نگار ساکن اقلیم کردستان عراق، مصاحبه‌ای داشتیم با او. آقای شهبازی در مصاحبه خودش میگه که سازمان‌های امنیتی اقلیم کردستان خبر از دستگیری اعضای تیمی رو دادن که برای عملیات سو به او از جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان فرستاده شدند. گزارش رو بشنوید از ایلیا جزائری در این باره.
شورش جهانی، مشهور به شورش شهبازی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن شهر کوی سنجق در اقلیم کردستان عراق است که به رادیو فردا میگوید از سوی عوامل جمهوری اسلامی ایران تهدید شده و حتی نهادهای امنیتی اقلیم کردستان از تلاش‌ها برای سوء قصد به او مطلعش کردند. آقای شهبازی که در حال حاضر با وبسایت رادیو کردان همکاری می‌کند، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم هست. او که تصاویر تهدیدهای رسیده به او از راه شبکه‌های اجتماعی را در اختیار رادیو فردا قرار داده می‌گوید، سال 2021 میلادی اولین تهدید تلفنی را دریافت کرد که آن را جدی نگرفت.
سال 2021 بعد از موشک‌بارانی که اینجا شد، اولین تهدید تلفنی بود که دو تا از دوستان همون بودن، تلفن بود گفتن که $30,000 به ما دادن که بکشیم. بعد من خندم گرفت، دوستان گفتن آقا اینو چه جدی نمیگیری؟ گفتم این از این صحبت ها زیاده، ولش.
تهدیدهایی که ادامه پیدا کرد و سال 2024 جدی شد. 8 اکتبر سال گذشته میلادی پلیس امنیت اقلیم کردستان شورش شهبازی را در جریان برنامه جمهوری اسلامی برای سوء قصد به او میگذارد.
من روز بعدش یکی از اونا برگشت اومد پیشم گفت که حالا که تنهایی یه چیزی بهت میگیم، جمهوری اسلامی گروهی فرستاده که شما رو بکشه.
فرمانده پلیس امنیت کوه سنجق نیز او را احضار کرده و نکات امنیتی را به او گوشزد میکند.
ما وظیفه داریم که شما را مطلع کنیم از قضیه که به هر حال اخباری داره که میخواستن شما را بکشن. بعدش ما یه نکات ایمنی داریم بهت میگیم، این باید رعایت کنیم، چیزایی که ما از امنی بدیم بدون این که با ما همان کنین نریم مهمونی که اومد خوند بهمون خبر بده، حتی اگر برادرت باشه، خواهرت باشه، اقوامت باشه، بعد رفت آمدت به مسیحایی که میری از این مسیحا برو بیا، خیلی چیزایی دیگه.
آقای شهبازی به رادیو فردا میگوید که چند ماه گذشت و حتی ماجرا را فراموش کرده بود، اما ژانویه سال 2025 سال جاری میلادی بار دیگر پلیس امنیت از او خواست تا نکات امنیتی را رعایت کند. چند ماه بعد پلیس امنیت بدون ارائه توضیحی از آقای شهبازی خواست روز 14 آوریل به زندان امنیت سیاسی شهر سلیمانی مراجعه کند.
رفتم در زندان و به هر حال اونا منتظر من بودن، گفتم من از کوی سنجاق اومدم. به هر حال اونا منم هدایت کردن، رفتم پیش یکی مشخص بود که ایشون همشون لباس شخصی بودن، افتر پرونده من. بعد قضیه خودت خبر داری؟ گفتم والله این قضیه من میدونم یه تاکیدی بوده، همینش میدونی؟ گفتم بله. آقا اونایی که اومدن برای ترور شما الان ما گرفتیمشون، اینا رو ایران فرستاده که شما رو بکشم. بعد گفت الان من این اسما رو برات میارم ببینم اینا رو میشناسی؟ گفتم نه خیر، من نمیشناسم اینا رو.
شورش شهبازی آنجا اقدام به ارائه شکایت کرد. روز بعد از او خواسته شد برای پیگیری پرونده به دادگاه تحقیقات امنیتی سلیمانی برود.
آقای قاضی گفت که اینا رو فرستادن شما رو بکشن، مواظب خودت باش، حواست به خودت باش. منم گفتم جناب قاضی خب من چی مواظب خودم باشم؟ من اینجا ساکنم، خونه دارم، خب من دارم جای تعجبه، چجوری مراقب خودم باشم؟ درم کار نکنم، خونه نشینم، کجا برم آخم؟ گفت به هر حال من بگم اون توصیه امنیتی که گفتن اینا رو مد نظر داشته باش.
شورش شهبازی به رادیو فردا میگوید که آن هنگام به دلیل اینکه نیروهای امنیتی اقلیم کردستان از او محافظت کرده بودند و برای اینکه چالشی احتمالی برای سیاست‌ها و روابط خارجی اقلیم ایجاد نکند، تصمیم گرفت که ماجرا را رسانه‌ای نکند. اما اکنون بار دیگر تهدیدها آغاز شده.
از آیا گذشت تا دوباره همون پیجی که برای من نوشته بود که میام سراغت، دوباره نرس ما دوستان فرستیم سراغ شما که بهت سلام برسونه. یعنی میدونست قضیه انجام نگرفته که میخوان یه عده دیگه بفرستن. من هم دوباره پلیس امنیتی اینجا رو متعلق کردم.
او درباره این که دلیل این حساسیت و تهدیدها را چه میداند به رادیو فردا میگوید:
به هر حال من ایلامیم، کردهای ایلام یه حساسیتی وجود داره. کردهای ایلام چون شیعن به هر حال اینا قبول نمیکنن با کردهای سنی باشن. اون یکی بعد بود شخصیتی من برنامه‌ای داشتم تو کرد کانال به نام کاوش. اون موقع من برنامه‌ای در مورد اون دانشمند ترور دانشمندای اتمی دکومنتی درست کردم که حتی مسئول کرد کانال اون موقع من گفت این جوابش با خودته، چون من اون موقع با محمد نوریزاد حرف زدم، اون موقع درستش کردم. بعد پشترش با بنیساد حرف زدم، بعد با آقای تبرزدی حرف زدم. یعنی من سعیم این بود، هرچند که این تلویزیون اپوزیسیونیه، ولی در این حال ما پل ارتباطی درست کنیم که گفتمانی داشته باشیم در رابطه با دموکراسی و اینا، چون من خودم معتقد به دموکراسی ام. بهشون خیلی برخورد از این ناحیه، بعد نوشته های من بود، اینا دیگه حساسیت برانگیز بود. مثلا نتونستن اصلا از ابعاد اخلاقی رو نمیدونم بتونن بسری چیزی به من بچسبونن، شروع کردن به این بند و بساطی که به هر حال تا اینجا کشید.
طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تهدید روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده است.
از ایلیا جزیری شنیدید درباره یک روزنامه‌نگار، شورش شهبازی ساکن اقلیم کردستان عراق، که میگه سازمان‌های امنیتی اقلیم کردستان خبر دادند که تیمی رو دستگیر کردند که برای عملیات سوء قصد به او از ایران به اقلیم کردستان فرستاده شده بود. و اما هر چند گاهی یک فیلمی در ایران خبرساز میشه، صحبت از این میشه که عده‌ای میخوان که این فیلم توقیف بشه. گاهی اوقات این فشارها نتیجه میده و گاهی اوقات هم نمیده. الان همه صحبت‌ها سر پیرپسره. بابک غفوری آذر:
در روزهایی که همچنان جامعه ایران درگیر تبعات جنگ 12 روزه اخیر با اسرائیل است، اکران فیلمی در سینماها باعث وقوع اتفاقی بارها تکرار شده مربوط به موضوع صدور مجوزهای آثار نمایشی شده است.
یه چیز دیگه بگم، از روی خنده میشه آدم رو تشخیص داد.
اتفاقی که در تمام سالهای پس از انقلاب 57 در مقاطع زمانی گوناگونی به شکلهای مختلف در ایران رخ داده است. اصل آن هم این است: برخی مسئولان و چهرهای نزدیک به جناحهای سیاسی خواستار توقف اکران فیلمی میشوند که با مجوزهای رسمی بر پرده نمایش سینماها رفته است. این اتفاق حالا برای فیلم پیرپسر ساخته اکتای براهنی رخ داده است. فیلمی با بازی حسن پورشیرازی، حامد بهداد، محمد ولیزادگان و لیلا حاتمی درباره رابطه خاص و غیر معمول یک پدر با دو پسرش که بر سر تصاحب زن جذابی با یکدیگر رقابت دارند.
تو که تو رو نایدم بخندیم. ایل بد نیست.
این هم نه
خوبه بعد
نمایش این فیلم که جایزه بهترین فیلم دوره سال 2024 جشنواره روتردام هلند را کسب کرده، در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر در ایران با استقبال منتقدان روبرو شده بود. در واکنش‌ها به فیلم، شخصیت پدر با بازی حسن پورشیرازی که فردی هوسباز، معتاد و دائم الخمر و بدون پایبندی به ارزش‌های اخلاقی معمول به تصویر کشیده می‌شود، بحث‌انگیز بوده. ارائه همین تصویر از پدر باعث اعتراض برخی مقام‌ها و چهره‌های سیاسی در ایران شده و برخی از آنها به صورت تلویحی گفتند که چنین تصویری از پدر می‌تواند اشاره‌های نمادینی به شرایط سیاسی فعلی ایران باشد. حمید رسایی، نماینده تندروی نزدیک به جبهه پایداری، با انتشار توییتی مهمترین هدف فیلم را زدن آنچه ولایت پدر و مفهوم خانواده دانسته گفته و از بررسی پرونده این فیلم در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد. امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در اعتراض به فیلم با بازنشر توییتی خواستار افشای کل داستان آن به منظور ضربه زدن اقتصادی به این فیلم شد تا به نوشته او این ذهنیت چرک از سینمای نجیب ایران حذف شود. پیشتر نیز حسین دهباشی، مستندسازی که برخی آثارش از تلویزیون رسمی ایران پخش شده، با انتشار توییتی کارمندان وزارت ارشاد را به خاطر صدور مجوز نمایش فیلم پیرپسر بی غیرت و بی شعور خوانده بود. همزمان با چنین حملاتی، برخی رسانه‌ها نیز با انتشار مطالب و گفتگوهایی به تندی از فیلم پیرپسر انتقاد کردند. مسعود فراستی، منتقد نزدیک به حکومت، در برنامه اینترنتی روزنامه همشهری با چنین جملاتی از فیلم صحبت کرد:
این اثر یکی از کثیف‌ترین فیلم فارسی‌هایی که من تو عمرم دیدم. یعنی به نظر من اثر یک لجنزاریه که اگر قسمت مرعوب کنندگیشو بگیریم ازش، ویلی دورانت تو شیرکش خونه و اون کتابالی اینا رو ازش بگیریم، اون بطن کثیف لجنیش کاملا عیان میشه.
با بالا گرفتن انتقادها، نهادهای مختلف صنفی سینماگران از جمله کانون کارگردانان و جامعه صنفی تهیه کنندگان با انتشار بیانیه‌های ضمن اعلام حمایت از فیلم پیرپسر، خواستار مقاومت وزارت ارشاد در برابر این حملات و ادامه اکران این فیلم شدند. همزمان سینماگران شناخته شده ای نیز در صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از فیلم پیرپسر پرداختند. همین درخواست‌ها باعث شد تا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، با انتشار توییتی به صورت تلویحی بر لزوم ادامه اکران فیلم تاکید کند. او نوشت: هنر قرار نیست همیشه دلنشین باشد. گاهی فقط قرار است ما را وادار به فکر کند. فضای فرهنگی باید مجال گفتگو بدهد، نه حذف. در همین حال عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در جلسه‌ای در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شد و به گفته احمد راستینه از اعضای این کمیسیون گفت: پس از دیدن فیلم و انجام بررسی‌های لازم، اقدامات لازم را نسبت به اصلاح آیین‌نامه اکران فیلم انجام خواهد داد. آقای راستینه گفته: در این جلسه مقرر شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه اقدامات لازم نسبت به بازنگری در آیین‌نامه شورای پروانه نمایش فیلم انجام شود. فعلا اکران فیلم پیرپسر در ایران با استقبال مخاطبان ادامه دارد و باعث شده تا پس از مدت‌ها فیلمی غیر کمدی از آثار پرتماشاگر باشد، در حالی که همچنان موضوع صدور مجوز آثار فرهنگی و هنری در جامعه‌ای که شاهد تغییر چشمگیر ارزش‌ها و اعتقاداتش است، نزد حاکمانش چالش برانگیز محسوب می‌شود.
از بابک غفوری آذر در مورد پیرپسر شنیدید و مشکلاتی که این فیلم باهاش روبرو شده و فیلمی که خب تونسته مخاطبان زیادی رو هم جذب کنه در این شرایط خاص سینمای ایران. اما از این بگذاریم، بریم سراغ ورزش. همونطوری که میدونید، تیم ملی فوتبال زنان ایران تونست صعود کنه به جام ملت‌های آسیا و خب این صعود در شرایط خیلی خاصی اتفاق افتاد و اون هم در بازی مقابل اردن، بازی که بسیاری رو شگفت‌زده کرد. همراه می‌خوایم بشیم با معصومه حسرتی، بازیکن سابق تیم ملی و بازیکن سابق تیم ملوان، و بیشتر در این باره صحبت کنیم. خانم حسرتی، بهتون سلام می‌کنم. بذارید از اینجا شروع کنیم که شما کلن کیفیت تیم ملی فوتبال زنان رو چگونه دیدید و چه اندازه فکر میکنید که خانم مرضیه جعفری به عنوان مربی، که حالا یک زمزمه هایی هم هست که امکان داره که کارشون با تیم ملی فوتبال زنان به پایان برسه، تأثیر گذار بودن؟ چون به هر حال میدونم که شما با خانم ایراندوست کار کرده بودید که خانم ایراندوست هم مدتی مربی تیم ملی فوتبال زنان بوده.
درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب اول اینو بگم که خب شرایط این مسابقات، اگه بخوایم اول به شرایط بازیکن‌ها اشاره کنیم، خب واقعا بچه‌ها با شرایط خیلی سختی به این رقابت‌ها رفتن. نه اردوی منظم درست حسابی داشتن، نه بازی تدارکاتی مناسب. یعنی 2 تا فیفا دی رو ما به راحتی از دست دادیم به خاطر بی توجهی فدراسیون آقای تاج، و به نظر من این باعث شد که خب بچه‌ها نتونن به اون هماهنگی لازمه برسن. ما فقط یه بازی دوستانه با عراق انجام دادیم که اونم اصلا واقعا قابل قیاس با تیمای آسیایی نیستن و اصلا برای مک خوردن بچه‌ها به نظر من مناسب نبوده. و فکر کنید که بچه‌ها با همچین شرایطی بلند شدن رفتن برای این مسابقه.
تازه شما باید جنگ رو هم بهش اضافه
اضافه کنید دیگه در شرایط جنگی.
آره درسته، شرایط جنگی هم که آقای تاج بهونه گرفتن و گفتن که به خاطر شرایط جنگی نتونستن اردوهای منظم برقرار کنن، یا اصلا قرار بود بچه‌ها رو با پرواز مستقیم بفرستن که بازم شرایط جنگی رو بهونه کردن، و از یه طرف هم شنیدیم گفتن به خاطر بلیط ارزون بچه‌ها رفتن مشهد، از مشهد با یکی دو تا پرواز رسیدن به اردن، اونم یه روز مونده فکر کنی به یه رقابت رسمی، بچه ها بدونن که ریکاوری بشن، بدنشون آماده شه، اصلا اون شرایط آب و هوایی اوکی بشن، رفتن برای این مسابقات. و به نظر من که شاهکار کردن. من هر وقت در مورد این حضور صحبت میکنم، خب یه ناراحتی هم تو وجودم هسته، چون خودم تو این شرایط بازی کردم و با تمام وجودم درک میکنم که بچه ها با چه شرایطی به اینجا رسیدن و تونستن موفق شن. به نظر من خب خانم جعفری یکی از مهمترین برگ برنده های تیم ملی بود. چرا؟ چون اول از همه از جنس خود بازیکن ها بود، کسی که مسیر سخت فوتبال زنان رو از نزدیک خب لمس کرده بود، با کمبود امکانات خب مواجه شده بود، شاید روی بچه ها رو کاملا درک میکرد و همین باعث شده بود به نظر من یه رابطه خیلی خوبی بینشون به وجود بیاد، نه فقط یه مربی بازی کن. ببینید تو کمتر از 3 ماه تیمی رو که اصلا مرده بود، اصلا به نظر من بعد از اینکه خانم آزمون تیمو گرفت کاملا روند تیم ملی همش رو به سقوط داشت، ما حدودا 5-6 پله سقوط کردیم و این واقعا خیلی ناراحت کننده بود و هیچ توجهی هم فدراسیون به این موضوع نمی‌کرد. فکر کنین یه تیمی که کاملا مرده شده بود به دست خانم جعفری دادن و واقعا تیمو دوباره زنده کرد، تیمی که نه اردوی درست درمانی داشت، نه بازی تدارکاتی، نه بدنسازی کامل، اصلا هیچ چیزی ایدال نبود برای این بچه. ایدال که حالا جاش به نظرم خنده‌دار.
حالا فکر می‌کنید که اگر خانم جعفری نمونن و عوض بشن اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ ضمن اینکه رقبای احتمالی هم گفته میشه که مثلا فیلیپین هست، چین هست و خب به رقبای سختی هم به نظر میرسن.
خب ببینید خانم جعفری قطعا تاثیرگذار بوده توی این سود. خب ما اولین بارمون نبوده سود کردیم به جام ملت‌ها به مرحله نیمه نهاییش. خب قبلا 4 سال پیش خانم مریم ایراندوست همراه تیم ملی این تاریخ سازی رو انجام داده بودن و من فکر میکنم خب بچه های ما خیلی پتانسیل بالایی دارن، یعنی اگه واقعا بهشون ابزارا، اون امکانات، اون چیزایی که واقعا یه بازیکن‌ها به چیزهای خیلی معمولی مثل تمرین کردن، اردوهای منظم، بازی‌های تدارکاتی، همه اینا رو اگه در اختیار بچه‌های ما بذارن، قطعا اگه حالا اگه مربی خارجی بیاد یا همین مربی داخلی، حتی خود خانم ایران دوستم میتونه این تیم رو خب سرپا نگه داره. ولی اینکه شما میگید مثلا با تیمایی مثل ژاپن، چین، فیلیپین، خب بیاین قبول کنیم، ما اصلا برای فوتبالمون هیچ اهداف بلند مدتی نداشتیم، یعنی از وقتی که من خودم خب 17 سال حرفه‌ای فوتبال بازی کردم یا بعد اون که اومدم، هیچ وقت اهداف بلند مدتی فدراسیون برای فوتبال زنان، فوتسال زنان اصلا در نظر نگرفته. این تیمایی که ما داریم راجع بهشون میگیم شاید 10-20 سال اهداف بلند مدت برای تیمشون در نظر گرفتن و قطعا همیشه فدراسیونشون پشت تیمشون بوده.
یک نکته اتفاقا گفتید فدراسیون، چون به آقای تاجم اشاره کردید، فرصت زیادی هم نداریم، باید دیگه 30 ثانیه بیشتر نداریم، به این نکته هم بد نیست اشاره بکنیم که آقای تاج در مراسم استقبال حضور نداشتن، یعنی به هر حال یک اتفاق مهمی افتاده بود و در مشهد وقتی تیم ملی فوتبال زنان وارد شد آقای تاج نبود. این رو چگونه بعدید؟
بذارید یه چیزی بگم بهتون. آقای تاج کارنامش توی فوتبال، فوتسال زنان واقعا سیاه بوده، یعنی من هیچ وقت به عنوان یه رئیس فدراسیون ایشون رو قبولم، نه من، خیلی فوتبال، خیلی از فوتبالیا با من هم نظر هستن، چون ایشون اصلا چطور فوتسال رو همینجور اذیت کردن، فوتبال هم همینجوری، و کلن کارشون نسبت به فوتبال، به ورزش زنان توی فوتبال واقعا خیلی کلن خیلی به بی‌عدالتی داشتن نسبت به فوتبال زنان به نظر من، چون همیشه دیر اردوها رو برگزار میکنن، همیشه بهونه میارن،
یعنی بیشتر ایشون گرایش داره به این که ورزش مردان رو قدرتمند کنه، فوتبال مردان رو قدرتمند کنه، یا نه این رو فکر میکنید در مسائل دیگه ای باید دید؟
نه ایشون اصلا به نظر من برای این توی فدراسیون هستن جیبشون رو پر کنن. ما هنوز به نظر من ما هنوز اون پرونده‌ای که باز هست رو هنوز برای ما شفاف سازی نکردن.
کدوم پرونده؟
پرونده ویلیم فکر کنم پرونده یکی از مربی ها بود که آورده بود
ویلموتسو میگه آقای ویلموتسو.
آره درسته. خب. پروندهش هنوز بازه، هنوز شفاف سازی نکردن و کسی که میاد صلاحیت اینو میگیره که بخواد یه رئیس فدراسیون باشه باید اصلا هیچ پرونده بازی نشته باشه. ولی نمیدونم چرا نسبت به این آقا اصلا هیچ توجه به این موضوع نمی کنن و فکر میکنم پشتشون خیلی گرمه که همچنان موندگار هستن. یعنی به نظر من کسایی که توی رأس ورزش فوتبال فوتسال زنان هستن، مردان هستن، همشون به نظر من فاسدن، کسایی نیستن که
سپاسگزارم چون فرصتمون رو به پایینه. سپاسگزارم از معصومه حسرتی، بازیکن سابق تیم ملی و تیم فوتبال ملوان که با ما همراه بودم و نگاهی داشتیم به فوتبال زنان. از شما هم سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در ایستگاه 19 همراهی کردید. شبتون خوش.